بشنوی بلوم بده اون رادیو را.
دیشب یه خواب خوب دیدم و اینکه ایران 3-1 مراکش رو میزنه.
تو یعنی فکر کردی چند تا دختر روس که خودشون انداختن بیرون حواس پسرهای ما رو پرت بکنن؟
نیمار نیمار اومدیم روسیه، ایران واسهتون و چه کابوسیه.
اردوگاه مهم نیست، مهم اینه که از ارزش‌های تیم ملی هیچی کم نیست.
یه صدایی تو گوشت میخونه، این لحظه تو ذهنه همه میمونه، دنیا نگامون میکنه امروز فردا دیره برای جبران دیروز. نگاه کن دور و بر تو اینجا همه میخونن یک دل و یک صدا، تغییر سرنوشت حالا تو دست توست، به جلو نگاه کن پیروزی به سمت تو.
You got to keep going if you really wanna get another chance, if you really wanna make the world change, if you wanna be a champion of this game. You got to keep going if you really wanna get another chance, if you really wanna make the world change, if you wanna be a champion of this game.
از ایستگاه فردا زنده و مستقیم همچنان با شما هستیم. از رادیو فردا ساعت 6:17 است و قبل برنامه هم روی سوشال مدیا فضای مجازی گفتیم یه موزیک ویژه جام جهانی برای حمایت و یه جورای کوریخونی، البته برای حمایت بچهای تیم ملی و یه کوریخونی داریم. اول برنامه شنیدین، اونایی که نشیدن آخر برنامه باز پخشش می‌کنیم، جداگونه هم حالا روی تلگرام و ساوند کلاد هم می‌ذاریم که گوش بدین. الان بریم سراغ آکادمی مطبوعات. بله، مثل هر پنجشنبه باز هم آکادمی مطبوعات داریم و هیئت جوریمون میریم نشریات برتر این هفته رو معرفی کنیم. جایزه اول این هفتهمون جایزه نخیر، تخم طلایی نیست، جایزه ماله نقره‌ای که این هفته تعلق میگیره به روزنامه ایران. این روزنامه ایران که خب روزنامه خود دولته، امروز یعنی پنجشنبه 24 خرداد به صحبت‌های آقای روحانی پرداخته بود و تیتر زده بود اتحاد رسانه‌ای علیه جنگ روانی، و در ادامه از قول آقای روحانی نوشته بود که مشکل اصلی ما امنیتی و اقتصادی و فرهنگی نیست، جنگ روانی و تبلیغاتی است. هیئت جوری آکادمی مطبوعات ضمن ابراز تحیر از اینکه این ذهن چقدر قدرت داره که میتونه در کشوری که شکر خدا هیچ دشواری نداره این همه مشکل و دشواری ایجاد کنه، تصمیم گرفت جایزه ماله نقره‌ای خودش رو به خاطر این ماله کشی بسیار استادانه جناب آقای شیخ حسن روحانی بر روی مشکلات و مسائل کشور به ایشون و البته روزنامه ایشون یعنی روزنامه ایران تقدیم کنه. مبارکشون باشه. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورین این هفته، این جایزه با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه کیهان. این روزنامه روز شنبه 19 خرداد از قول معظم له تیتر زده بود که دشمن میداند یکی بزند 10 تا میخورد. بله، تیتر کیهان بوده. از اونجا که این خط تونشون کشیدن ها، اونم توی این وضعیت که توی اقتصاد 8مون گرون 9مونه و برجام رو حواست و از اونورم اسرائیل را به را داره تو سوریه میزنه، هیئت جوری تصمیم گرفت سنگ پای بلورین خودش این هفته به روزنامه کیهان برای تیتر کردن این نفسکش طلبیدن نابهنگام معظم له بده که ایشالله مبارکشون باشه. اما جایزه آخر اکادمی مطبوعات این هفته جایزه دستمال ابریشمینه که با نظر هیئت ژوری این هفته این جایزه میرسه به روزنامه فرهیختگان. این روزنامه فرهیختگان روز یک شنبه 20 خرداد یه یادداشتی منتشر کرده بود در مورد ملاقات چند وقت پیش دانشجویان با معظم له، که خب توی اون جلسه یک دانشجوی انتقاداتی هم مطرح کرده بود. عنوان مقاله این بود: اهمیت جلسه دانشجویان با رهبری از منظر فلسفه کانت. هیئت ژوری بعد از خوندن این عنوان سنگین و فلسفی کلاً از جمعی هنگ کردن اول، و بعدش در نهایت بعد از خوندن خود مقاله متوجه شدن کار اصلا بیخدارتر از این حرف هاست. نویسنده این مقاله ضمن اشاره به اینکه کانت هم مثل معظم له به مخالفین فکری خودش اجازه ابراز وجود میداده و حتی کمک مالی میکرده، مدعی شده بود که صحبت کردن یک دانشجوی منتقد با رهبر چیزیه که نه تنها در تاریخ 2500 ساله ایران که در کل جهان نظیر نداره. اینجا بود که دیگه هیئت ژوری اول تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین رو بده، که بعد یاد شما سنگ پا رو که داده بوده به روزنامه ایران، برای همین جایزه دستمال ابریشمین رو برای پاچه‌خوارانه ترین مقاله هفته به این مقاله فلسفی ولایی کانتی و این روزنامه، یعنی روزنامه فرهیختگان تقدیم کرد. اینم از اکادمی مطبوعات این هفته. بریم کار جدید آرش رو بشنویم با نیوشا و پیتبول و بلانکو. قول داده بود که امروز میاد. She's winding, and I'm behind her. I got them lined up for the victory. No ifs, ands, or buts about it. This is history. Mr. Worldwide is more famous and famous. I'm talking all colors, all cultures, all countries, all ages. Russia to the world, baby. Now you know where the game is. I was born to take over the world. I'm shameless. Mr. Worldwide, talking to the world again. Mr. Worldwide.
Do 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 تو چرا اینجای چرا اینجوری میکنی؟ آفتابه رو چرا برداشتی داری فوت میکنی توش؟ بابا بده من آفتابه رو، نکن دهنت کثیفه.
سوراخشون میکنی؟
باشه باشه، بده من حالا اینو. 20 نفر دم توالت دارن دنبال این آفتابه میگردن. برو ببین چه قیامتی را افتاده.
همشون سوراخن.
کیا؟
حریفا دیگه، جام جهانی همشون رو سوراخ میکنیم.
باشه، ولی اینجوری تو فقط باعث میشی یه عده بیگناه جلوی توالت بترکن. بده من آفتابه را.
نمیدم بابا. تیر کماون
بده
اونجای داور.
چی میگی آخه؟ هنوز که بازی ها شروع نشده، شاید داور به نفع ما گرفت.
میگم حساب کار دستش بیاد. شیر سماور اول به از داور متشکریم آخر.
باشه، ولی آخه چه فایده؟
یعنی چی چه فایده؟
بس کن دیگه. تو فکر میکنی فوت کردن تو آفتابه جلوی رونالدو رو میگیره؟
نمیگیره؟ تیممون که روحیه میگیره مگه نه؟
نه، این کار تو الان فقط روحیه اون 20 نفری رو که لنگ این آفتابن داغون تر میکنه. بیا بذار سر جاش بابا، گناه داره.
بذار یکی دیگه بزنم. دو 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 رونالدو سوراخه.
تموم شد.
تو فکر میکنی ما چند چند میشیم؟
چی رو چند چند میشیم؟
جام جهانی رو دیگه.
چی میگی؟ جام جهانی رو که چند چند نمیشن. تو اول برو ببین با خودت چند چندی.
دو هیچ، از خودم عقبم.
واقعا عیب نداره، ایشالله نیمه دوم جبران میکنی.
الان نیمه دومم، تو وقتای تلف شدم.
ای بابا بهش فکر نکن.
میدونی از چی ناراحتم؟
از چی؟
اینکه هرچی خوردم گل به خودی بوده.
ملش کن اصلا، این حرفا چیه؟ اصلا میدونی ایران تو کدوم گروهه؟
نه، کدوم گروه؟
گروه مرگ.
ای بابا، چرا مرگ آخه؟ کاش تو گروه درد افتاده بودیم، یا حداقل گروه مرضی چیزی.
گروه مرض چیه بابا؟ با پرتغال و اسپانیا هم گروهی.
برزیل هم هست؟
نه.
حیف شد.
چرا؟
سوراخ گردن برزیل یه لطف دیگه ای داشت.
اگه سوراخ می شدیم چی؟
اونم لطف خودش رو داشت. اصلا برزیل یه جوری لامصب، چه سوراخش کنی چه سوراخت کنی حال میده. خیلی خوبه.
باشه، حالا بیا بریم آفتاب رو بذاریم سر جا.
می تا دم توالت که میتونم تشویق کنم.
باشه بابا فوت کن، فقط زود بریم، مردم معطلن. بیا
دو 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 ایران چی کارش میکنه؟ ایران چی کارش میکنه؟
کجای دنیا با یه توپ دولایه روی آسفالت که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیکه، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته. برنده به جا تو کوچه آسفالتی، هر سه تا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، قرار از هستون از کریستیانو رونالدو. شوت یه ضربه کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دولای کات کشیدی؟ یه ربات صلیبیش پاره میشه مرده، تا حالا زانوهات آب آورده؟ اگه فش میشد شبکه یک روزی، فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخما به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیان دست.
اینا نمیشن واسه بچه ها داستان،
دیریب زنای اونا ایسکو و آلبان،
شایی میخورن هر دوشون از اشکان. نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، گلژیونرامون میکنن.
شدن سوز که
اسکور بردا با گیت چرمنده پرتابای دست به ایران بنده
تیممون دونه کردن و فوت آبه
میدینم مهمون ما کی کنو چابه
ثابت کرده همیشه جلوی تیمای بزرگ ایران خوب بازی کرده. الان هم گرچه یکی دو نفر از اونایی که دوست داریم نیستن، ولی اینایی هم که هستن پرجمشون بد جور بالاست. امیدوارم که بزنیم، خوبم بزنیم و امیدوارم هستیم. آقا کی میگه ناامیدیم؟ ما امیدواریم. دیگه بچهای ایرانو از هیچی نباید ترسون. دیگه الان دلار این قیمتی و سکه اون قیمتی و شمش و نفت و ترامپ و کیم اون جون و کیم جون اونو دمتون گرم پیروزی
دم شما گرم دم شما گرم همینه که میگی همین جوریه که میگی اما ایشون هم حالا اشاره کرد به قیمت دلار و نمیدونم سکه و الو بلو طلا و اینها تو این چند روز اخیر خیلی خبر اومد و خیلی همه نگران کرده این وضعیت بازار ارز و طلا دوباره یعنی دوباره به صورت الان میگی یا الانی و در اومده این بازار یعنی الان مثلا یک بپرسی الان دلار چنده میگه منظورت وقتی که داشت سوال میکردی و الان که من دارم جواب میدم این وضعیت الان میگی یا الان و خلاصه با تلاش گسترده مسئولین دلار رفته بالای 7000 تومان سکه رفته بالای 2 میلیون و ظاهرا بازار خودرو هم بعد از اینکه حالا پژو و هیوندا و مزدا اعلام کردن بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا ایرانو ترک میکنن حسابی به هم ریخته اما اصلا جای نگرانی نیست چون وزیر اقتصادمون معتقده که اوضاع همه چی خوبه ماشاءالله هیچی هم تغییر نکرده
اوضاع اقتصادی کشور الان چطوره؟ با توجه به مسائل بین‌الملل
داره. الحمدلله خوبه.
مقداری
گرونی رو که میگین چون غیر ضروره ببینیم واردات کاهش پیدا نکرده مواد اولیه ارز تغییری پیدا نکرده روی صادرات کاهش پیدا نکرده تولید تغییری پیدا نکرده نشون میده که و اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است
بله تثبیت شد از همه چی بابا گل و بلبله ما داریم شلوغش میکنیم ظاهرا الکی بی خودی احتمالا ما توی کره دیگه هستیم آقایون مسئولین و آقای وزیر اقتصاد اینا توی کره دیگه زندگی میکنن اتفاقا آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم میگه اگه تغییری هم احساس میکنی دلایلش روانیه و درست میشه ناظرین میگن بعد از اینکه آقای سیف اعلام کرد بازار روانی شده همه خیالشون راحت شد و یه جو شادی و نشاطی اقصا نقاط مردم رو در بر گرفت خب بعد به این آقای سیف که یه عامل روانی رو گرفته دستش میذارتش جلوی هر افزایش قیمتی بگیم با خب که شما نفست که به هر حال مسیحایی داری به این خوبی مشکلات رو روانی میکنی چرا از اول نمیای بگی مثلا از امروز تا روز قیامت هر افزایش قیمتی تو هر زمینه ای صورت گرفت روانیه خیال مردم رو راحت کنی تمشه بره بیکارش چون اینجوری تا دلار میکشه بالا مردم کلی باید منتظر بشینن تا شما بیای علتشو روانی اعلام کنی خیالشون راحت شه ان شاء الله حالا وزارت بهداشت هم برای بازار ارز و سکه و طلا و خودرو و مسکن و نخل و لوبیا و باقی موارد بتونه روی ساخت قرص‌های جدید اعصاب و آرامبخش قوی بیشتر کار کنه یا بتونه اصلا وارد کنه قرص‌های جدید وارد کنه انقدر این بازار روانی بازی در نیاره برامون دیگه به هر حال ما خوشحالیم که آقای سیف اینا حواسشون هست به بازار خیلی سریع میان علت پدیده‌ها رو اعلام میکنن روانی اعلام میکنن آقای روحانی هم که خب زمستون گفته بود مردم اصلا نگران ارز نباشن به نظرم میاد مردم دیگه اصلا نگران نیستن اصلا آخه شما خودت مثلا فرض کن دیگه فکر کن آقا یه مش میخوری بخوره تو صورتت یه مشی که بزنه تو صورتت درد داره دیگه دو تا هم بخوره خب دردت میاد سومی چهارمی دهمی خب خیلی درد داره 10 15 تا مش بخوری دیگه میری به سمت سر شدن حالا بکنش 20 تا 25 تا 40 تا 50 تا خب بابا بالا پایین فک چونه گونه دماغ همه جا هستن خب این دیگه ای جایی که گذشت دیگه همه چی سر میشه دیگه چیزی نمیمونه عزیز من مردم ما هم سر شدن دیگه اصلا هیچی نگران هیچی نیستن شما راحت باشین راحت
بالا فرضی نداره کی داره
بریم ایستگاه اقتصاد آقا آرش حسن نیا ببینیم چه خبره. سلام علیکم.
سلام.
چطوری؟
چطوری خوبی؟
گیر دادی اولی به توپ ما که قدیمیه و مال چمپیونز لیگ.
این افتاره. همه شما دلار میگیرید باز رفتید توپ چمپیونز لیگ برداشتی آوردی.
تفسیر فریده رفته اینو خریده. پیدا نکرد نبوده تو بازار دیگه، حالا همینو خریده دیگه.
همه جا بود آخه، خیلی
حالا دیگه اشکال نداره
دیگه.
حالا با فتوشاپ ما درست کردیم.
آره
با فتوشاپ درست کردیم.
ملت بدونید که فتوشاپ کارن اینا. توپ هست تو بازار
دو رنگیت واسه پوله.
نگید آقا اینا چیه، با اون شعرهای کذایی ما رو وارد استودیو میکنین. کجا ما دو رنگیمون کجا بود؟
همه چیت واسه پول. آقا بگو از جام جهانی برامون بگو که این پولایی که رد و بدل میشه
انصافاً فرشید این جام جهانی همش واسه پوله.
همش واسه
آره.
پوله.
آره خیلی خودش.
بگو برامون، بگو که همش دست خودته.
ما هزار بار شایدم کمتر شایدم بیشتر اینجا راجع به این صحبت کردیم، راجع به این به قول معروف این به قول این خارجی ها ایونت ها، مراسم، آیین هایی که خب
آیین های شادی،
نه آیین هایی که خیلی ها توش مشارکت میکنن، مثل حالا عید نوروز خودمون، کریسمس توی خارج از ایران، جام جهانی، اتفاقاتی از این دست که کل دنیا یا یه تعداد قابل توجهی از آدمای یه کشور یا یک محدوده رو درگیر میکنه، کاملا آثار اقتصادی قابل توجه محسوس به جا میذاره. خب جام جهانی یکی از همین هاست. جام جهانی وقتی که توی یک کشوری برگزار میشه، کاملا یکی از دلایل اصلا تلاش برای گرفتن میزبانی، اتفاقات حالا ورزشیش به کنار، یکی از دلایل مهمش اقتصادیه.
بله.
تو دوره‌های گذشته و من نگاه می‌کردم، تمام میزبان‌ها تونستند از این در واقع واقعه بزرگ ورزشی برای خودشون سود بسازن.
هر چقدر که چقدر یه میلیون نفر حدوداً مثلا میرن الان برای روسیه، همین حدودا.
آره همین حدودا فقط گردشگر میره. حالا مثلا بسته به کشورهای مختلف از بابت اینکه چقدر زیرساخت آماده داشتن و یا چقدر لازم بوده که سرمایه‌گذاری جدید بکنن برای اینکه اون زیرساخت‌ها رو بسازن، این سوده جابجا شده و کم و زیاد شده. اتفاقی که تو روسیه افتاده تا اینجای کار، میگن که خود روسیه بین 11 میلیارد تا 14 میلیارد هزینه کرده.
یعنی مثلا استادیوم و هتل
11 تا استادیوم و فرودگاه ساخته در 11 تا کشوری، در 11 تا شهری که مسابقات برگزار میشه. یه تعداد از زیرساخت‌ها رو هم بازسازی کرده، حالا هم از ایستگاه راهن بوده، باشگاه‌هایی بوده که یا اقامتگاه‌هایی بوده که تیم‌ها توش قراره که اقامت
بکنن. چقدر یه بار دیگه عدد رو بگو.
11 میلیارد تا 14 میلیارد.
11 میلیارد دلار.
دلار تا 14 میلیارد دلار میگن که هزینه.
چقدر برمیگرده حالا سودش چقدر؟
حالا پیش بینی می‌کنن که تا 31 میلیارد دلار رو بتونه روسیه برگردونه، که مثلا سودی بین 20 تا 17 میلیارد دلار برای روسیه به جا میذاره. اما مهمتر از این سوده، یعنی این حساب و کتابی که چقدر هزینه کرده، چقدر در میاره، که حالا از راه‌های مختلف هستش، اتفاقای بلند مدت یا میان مدتیه که توی اقتصاد کشور میزبان میفته. مثلا تو همین مدتی که روسیه درگیر آماده سازی بوده، میگن 200 هزار تا شغل ایجاد شده از بابت ساخت و سازهای زیرساختایی که شروع کرده، بازسازی ورزشگاه‌ها و فرودگاه‌ها و رستوران‌ها و فلان، تا شغلایی که کنار این درست میشه از اون کسی که قراره این توریست‌ها رو جابجا بکنه، نمیدونم تو هتل بهشون خدمات بده، و تمام شغل رستورانداری که قرار برای این تعداد توریست غذا درست بکنه. اینها میگن 200 هزار تا شغل مستقیم از بابت فقط همین
جام جهانی
تو روسیه درست شده، و رشدی که تو بخش ساخت و ساز، بخش مسکن و گردشگری روسیه اتفاق میفته. این اتفاق توی جام جهانی آفریقای جنوبی هم افتاد. یعنی حتی بعد از جام جهانی، اتفاقی که تو حوزه گردشگری، یعنی جذب توریست آفریقای جنوبی افتاد، به طور غیر قابل انکاری متأثر از جام جهانی بود. یعنی یه تعداد ملت جهان تو اون ایام یک ماهه جام جهانی درگیر این بودن که شهرها و جاهای دیدنی مختلف آفریقای جنوبی رو ببینن، ترغیب شدن که تو سالهای آینده برن کشوری رو که توی جام جهانی دیده بودن رو اونجا اوقاتی رو بگذرونن. آره. کاملا بخش گردشگریش با تحولات
مثلا همینه به خاطر اینکه ادو اصلا برای اول برای فوتبال میرن و بعد ممکنه بگن حالا یه هفته دو هفته حالا چند روزم اضافه تر میرن جاهای دیگه هم به هر حال اونجا هم به گردشگری اونجا هم کمک میکنه.
آره مثلا همین الان تو این حالا ایامی که پیش رومونه احتمالاً حتی تلویزیون ایران، شبکه‌های فارسی زبون خارج از ایران از جمله خودمون گزارش مفصلی از روسیه میدیم.
بله.
تصاویر از روسیه پخش میکنیم، ویدیو از روسیه پخش میکنیم، جای دیدنیش هستش گوشه تصویر. اصلا ممکنه که یه سری از برنامه‌هایی که میسازیم راجع به محل‌های دیدنیش باشه. خب یه تعداد آدم تعقیب میشن که سال آینده، ماه آینده، چه میدونم دو سال آینده برن روسیه رو ببینن. این اتفاق خیلی قابل توجهیه. یه کار تحقیقاتی شده.
عدد بده.
آره. یه کار تحقیقاتی شده این که میگن که میزبان مسابقات امسال 2% رشد اقتصادی روسیه از بابت همین جام جهانی روسیه بوده.
درسته.
0.2% از رشد اقتصادی که الان روسیه داره میگن ناشی از
0.2% همه
چی
نیست که
خب میگم یه بخشش اینه که این ادامه دار میشه، یعنی اینکه در سالها و ماهای آینده به واسطه اون بخش گردشگری و توریست،
یعنی میگی این 0.2% قبل از اینکه حتی جام جهانی شروع بشه این اتفاق افتاده.
اوکی. تو سالی که گذشت 0.2% از رشد اقتصادی که روسیه داشته
و حالا از این بعد هم این
از بابت همون رشدی که توی ساخت و سازاست، از بابت همون رشدی که تو اون حوزه ها اتفاق افتاده. اما یه اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه سودیه که فیفا میبره. خودت فیفا هم از این داستان سود میبره، از بابت اسپانسرینگ، حق پخش مسابقات، تبلیغاتی که میگیره و اینها. فیفا برای این سال 2000 ورلد کاپ 2018 جام جهانی 2018 روسیه پیشبینی و هدف گذاری 6 میلیارد دلار سوده.
سود برای خود فیفا.
برای خود فیفا. و البته تیم هایی هم که حاضرن توی این رقابت ها اونها هم درآمدی خواهند داشت.
بله، تیم های البته... اول تا چهارم که اصلا یه عدد و رقم های
آره از کفش که از 8 میلیون دلار، یعنی این 32 تیمی که رسیدن به جام جهانی 8 میلیون دلار فعلا همین بله، الان میتونن بله. علی حساب کنار بگذارن. بعد وقتی که میرن تا قهرمان که 38
میلیون دلار،
هر پله‌ای که تو میری بالاتر یه درآمدی هم خب از این بابت داری.
فیفا چه جوری پول در میاره؟
فیفا راه‌های مختلف
تبلیغ،
یه بخشش اسپانسرینگه، تبلیغاتیه که میگیره، حق پخشه. تو حالا ایران کپی رایت چون نیستن به راحتی همیشه رو پخش میکنن.
آره.
اما خب ما تو این همین هفته‌های گذشته شاهد بودیم که بچه‌های ما چقدر تلاش داشتن میکردن یا چه هزینه‌ای برای رسانه‌ها هستش که حتی بخوان لوگوی همین جام جهانی یا فیفا رو استفاده بکنن تو بخش‌های مختلفشون. یه بخش از درآمدش هم اونه که 6 میلیارد دلار سود خالص فیفا خواهد بود از این اتفاقات. باز یه بخش دیگه داره، یعنی الان تا همینجا ما سود میزبان رو گفتیم، تیمایی که شرکت کردن رو گفتیم، خود فیفا رو گفتیم که چه سود و یعنی چه گردش مالی خواهد داشت. خیاطا،
پرچم سازا، آقا
ایسکا پرچم. یه بخش، یه رقابت جدی توی جام جهانی فرشید بین این شرکت‌های تولید کننده لوازم ورزشیه که حالا مهمترینش نایکی و آدیداس و پوماست که اینا از سالها قبل، یعنی از همین امسال برای 4 سال بعدشون شروع میکنن هدف گذاری و کار میکنن. من یه سری عدد رقم پیدا کردم. 2014 رقابت بین نایکی و آدیداس رو مقایسه کرده بود با هم که نایکی تو سال 2014 در حالی که 1 میلیارد دلار هزینه کرده بود برای جام جهانی 2014 تونسته بود 2.3 میلیارد دلار، یعنی
1.3 یعنی سود بوده براش،
1 میلیارد هزینه کرده بود،
2.3
برده بود. آدیداس در حالی که 260 میلیون دلار فقط هزینه کرده بود تونسته بود 2.6 میلیارد دلار سود ببره که این
آدیداس
که این از محل فروش لباس‌های
باهوش‌تر عمل کردن دیگه، خیلی کمتر هزینه کرده،
کاملا باهوش‌تر عمل کرده بود آدیداس. ضمن اینکه کاملا فینال 2014 یک فینال آدیداسی بود، یعنی دو تیمی که رسیدن به فینال، آرژانتین و اسپانیا، آرژانتین و آلمان، هر دو پیراهن آدیداس رو به تن کرده بودن. اینا خیلی مهمه، یعنی
توپا
که...
الان هر چند ساله که چند خب جام جهانی
چون آدیداس حامی مالی فیفا هم هست، توپای جام جهانی رو میزنه و توپای چمپیونز لیگ و اینا رو میزنه.
خوبه حقت نایکی که کمتر بردی.
آره و
به خاطر اینکه ما رو تحریم کرد دیگه
و یه اتفاق
کفش نداد به بازیکن.
آره جالبه که توی کفش نایکی از آدیداس جلوتره، یعنی 65% بازیکنایی که توی همین جام جهانی 2018 هستن تمایل دارن که از کفشای نایکی استفاده بکنن. اما یه نکته جالب توی رقابت این دوتا برند، دوتا شرکت تجاری تولید لوازم ورزشی وجود داره اینه که چه تیم‌هایی رو بتونن مجاب بکنن که از لباس اونها استفاده بکنه که اون تیم‌ها شانس بیشتری رو دارن که تو مراحل بالاتر باشن، برای اینکه مدام این لوگو
بیشتر دیده میشه
و اگر تا فینال برسه. و تو این رقابت هم باز به نظر اون گزارشگری که من این گزارش داشتم نگاه می‌کردم این بود که آدیداس نایکی رو برده، برای اینکه آدیداس تونسته آلمان، اسپانیا، آرژانتین و بلژیک رو مجاب بکنه که لباس آدیداس رو بپوشن، در حالی که نایکی برزیل و فرانسه و انگلیس و پرتغاله اینا تیمایی هستن که شانس بیشتری دارن که بیان تو مراحل بالاتر و حتی به فینال برسن. و اون گزارش پیش بینی می‌کردش که احتمالاً از اونهایی که آدیداس رو انتخاب کردن قهرمان در میاد، یعنی از بین آلمان، اسپانیا، آرژانتین و بلژیک.
متاسفم سامی جان، فرانسه نبوده بینشون. آره، من متاسفم.
یه بررسی دیگه هم که من کردم از سال، یعنی آخرین باری که برزیل قهرمان شد تیمی بود که نایکی پوشیده بود، بعدش ایتالیا بوده تو 2006 که پوما می پوشیده که قهرمان شده، بعد اسپانیا بوده که آدیداس پوشیده و آرژانتین بوده که آدیداس پوشیده. از این بابت هم آدیداس جلوتر از نایکیه. خلاصه رقابت خیلی شدید و
آره
رقابت خیلی شدیدی توی این دوتا، حالا این دوتای اصلی هن، پوما هم هستش، مارکای دیگه هم هستن که با هم دیگه رقابت دارن. میزبان هم یه پولی از از فیفا میگیره که امسال این رقم برای روسیه خیلی بالا رفته نسبت به دوره قبل و حدود یه عددی حدود 800 میلیون دلار رو از فیفا به عنوان کمک برای فراهم درسته. کردن این زیرساخت
به عنوان میزبان چون قبول کرده.
خلاصه گردش مالی که توی هر جام جهانی اتفاق میفته، این همه عددی که الان ما گفتیم که همه میلیاردی و اینا بود و جمع بزنیم در کنار حالا اون عددی که توی این گزارش ها به طور مشخص نمیاد، یعنی همون هتل دارا و نمیدونم مسافرخونه دارها و راننده تاکسی ها و رستوران ها و اینا، یه گردش مالی چند ده میلیارد دلاری اتفاق میفته که به راحتی یا به سختی میتونه قشنگ اقتصادی رو تکون بده و تحول درست کنه.
عددهای بزرگی و عجیب غریبه. ممنونم ازت آرش حسنی ها، امروز خیلی فوتبالی و جام جهانی راجع به عدد و رقم ها حرف زدیم، خیلی هم جذاب بود. تو ما یه موزیک جام جهانی هم ساختیم، اول برنامه پخش کردیم، آخر برنامه هم پخش میکنیم. و تو جناب خان میشناسی که؟
بله.
جناب خان هم یه دونه موزیک خونده.
آره، اتفاقا شنیدم. آره،
بشنویم اینو.
دوستش داشتم خیلی، مثل اون کاری
که داده به نیمار یه دفعه، نمیدونم چرا.
آره، چون اصلا هم گروه ما نیست. فهم کنم پیش بینی کرده یه جایی برزیلی میرسی. آره، چون آبادانیه و برزیل و علاقه مندیشه.
ممنونم.
4 سال پیشم بهرانی،
اونم باز آره
صدا پیشه جناب خان،
آره داشتن، اونم کارشون هم
خیلی خوب بود. دستشون درد
نکنه. ممنونم. آرش حسنیا رو با شناسه آرش اچنیا میتونید روی توییتر فالو کنید.
نیمار جونیور، نیمار. چه کابوسیه
نیمار، نیمار
اونه
دیگر روزیه،
یاله را ولا
براتون
گوشت بزنگن، دی کچی گفت اومد گوشت بزنگن، دی کچی گفت اومد یهو دیدی نیمار اومد و مرفت اومد، یهو دیدی نیمار اومد و مرفت اومد. ماشاءالله 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 اله ما ماشاءالله اله محل مالي ماشاءالله اله واهل يا ماشاءالله. يعني این یه سایه چنان بندازیم تو لایش که نفهمه کجا خورده. ماشاءالله اله ما ماشاءالله محمد صلاح، تو چی صلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خالیه. ماشاءالله جونم احمد عابدزاده.
کانادا زندگی میکنیم جام جهانی 4 سال پیش خیلی خوب بود، چون تو برزیل بود، ساعتشون خیلی به ما نزدیکه، مسابقات همه مسابقات ایران در طول روز بود، بعد اینجا کامیونیتی ایرانی ها مسابقات توی کازینو نمایش میدادن که روی پرده بزرگ سینماییشون بود. خلاصه خیلی باحال بود دیگه، جمعیت 100 نفر 200 نفر ایرانی، شور و هیجان، بگو بخند، جیغ، تشویق، عالی بود، یعنی خیلی خوش گذشت. ولی امسال میشه صبح خیلی زود، ما دیگه مجبوریم یا از خواب شبمون بزنیم یا اینکه سر کار نریم بمونیم تو خونه فوتبال نگاه کنیم. ولی خب دیگه تنها گزینه همینه که همه چیز رو دو در کنیم و فوتبال رو نگاه کنیم. از فوتبال که نمیشه گذشت.
نمیشه گذشت. بله، از فوتبال نمیشه گذشت. ممنونم از تماس شما. همه الان همینطورن، دل تو دلشون نیست. و بچه‌ها شروع شده افتتاحیه؟ بعد شروع شده باشه دیگه. چون یه 40 دقیقه دیگه 40 دقیقه دیگه بازی شروع میشه.
خواننده‌هاشون داشتن میکاپ می‌کردن. الان دیگه برنامه‌شون اجرا شده.
خواننده‌هاشون کی بودن؟
رابی ویلیام. خواننده روسی که اسمش رو من نمی‌تونم تلفظ کنم.
خاراشو. دادا.
دیگه ولی 40 دقیقه دیگه هم بازی شروع میشه، بازی روسیه
و عربستان. خب یه خبری بگم حالا قبل از اینکه بخوایم برنامه 7 8 دقیقه دیگه داریم، همچنان با شما هستیم. چند روز پیش توی مجلس دارن بحث پیوستن کامل ایران به FATF یا همون کارگروه اقدام مالی که یه سازمان بین دولتی و جهانی برای مقابله با پولشویی، سر و صدای زیادی را انداخت. داستان این بود که ظاهرا تعدادی از نمایندهای دلواپس عضویت ایران توی این کارگروه که یکی از نتایجش جلوگیری از پولشویی با هدف تأمین مالی تروریسم رو خلاف منافع جمهوری اسلامی دونستن. برای همین روزی که قرار بود این لایحه توی مجلس مطرح بشه، این برادرها یه تومار 10 متری با چند هزار امضا که از قبل تهیه کرده بودن و با سر و صدا و پرچم و شعار و فلان آوردن وسط مجلس، شروع کردن دورچرخوندن و کلن با این کارا میخواستن اجازه ندن این لایحه تصویب بشه. اوضاع انقدر خراب شد که صدای لاریجانی هم اینجوری در اومد.
آره عزیزاده اینا رو بردارید، اینجا که جای این کارا نیست، آیین‌نامه اجازه نمید، بردارید آقا اینا رو، بذارید صحبت رو بکنن. پیام به بردار و بیانتون بفرمایید کارا چیه میکنه، هرچه صحبت داره میکنه آقای نقوی وسطش این کارا میکنه. بگرد آقای کریمی کار خلاف آیین‌نامه نکنید، بفرمایید این کارا درست نیست. آقای چیزی آن وسط و صحبت آقای نقوی کارا چی میکنید شما؟
حالا ظاهرا این صحبت ها مثل که اثری نداشت. نماینده ها که زیر نظارت رفتن مبادلات مالی بانک ها رو خلاف مساله ملی دونسته بودن، همچنان با توماری که تهیه کرده بودن تو مجلس را پیمایی میکردن و کلان اعصاب واسه لاریجانی نذاشته بودن دیگه. گوش کنین بازم یه بخش دیگه از مجلس رو.
خدا آقای نقوی، این کارا همش خلاف آیین‌نامه است. مجلس شما رأی میگیرید، حقوق میگیرید که اینجا صحبت کنید، بقیه رو خانه کنید. این کارا یعنی چی؟ خب بحث بکنید، آقای نقوی داره صحبت میکنه دیگه. ببخشید همکاران، لو خلاف آیین‌نامه عمل نمی‌کنید، کارا شما در خلاف آیین‌نامه است. صحبت کنید، بقیه رو راضی کنید، با زور که نمیشه این کاراشه.
خلاصه در نهایت این لایحه با شلوغکاری و سر و صدای مخالفین و دلواپسان تصویب نشد. قرار شد تا 2 ماه مسکوت بمونه تا تکلیف برجام و مذاکرات با اروپا مشخص بشه. روز بعدش هم آقای محمود صادقی که خودشون هم از نمایندای مجلس هستن توی توییتر علت این همه بالا پایین پریدن نمایندای دلواپس رو لو داد و نوشت از شواهد معلوم از پشت پرده فضاسازی ها علیه لوایح مبارزه با پولشویی، قاچاقچیان مواد مخدر و متخلفان کلان مالیاتی هستند که نگران شفافیت تراکنش های بانکی خود هستند. آنها در لوای شعارهای انقلابی و تحریک گروه هایی از اصولگرایان متامع و منافع خود را دنبال می کنند. یعنی واقعا خسته نباشیم همگی. معلومه بعضی از این عزیزان دلواپس توی مجلس نماینده مردمن یا نماینده قاچاقچی‌ها و متخلفین کله گنده مالیاتی. به هر حال اینم وضعیت مجلسمونه و مجلسی که قرار بود اساری فضائل ملت باشه، اگه این حرف آقای صادقی درست باشه، این روزا شده اساره رذائل ملت. اینجوری خلاصه.
به افهم ترس مثل مرگ رد میشیم اشکم میشنیم صد خار و رد میشیم از دیوار روشنیم اونجاست پشت اون در میریم بالا تا آسمون جوری که هیچی نرسه به گردمون از درد نمیترسیم، از سایه های یأس بردن رو میرخصیم تو خیابون. ما قهرمانیم چون با همیم، ما میلیون هاییم صد رو میشکنیم.
فرید
جانم
چی شد؟ اول برنامه یه قولی دادی به ما، چی شد؟
من چه قولی دادم؟
قول دادی نظر تو، انرژی تو برای بازی‌های تیم ملی مثبت کنی.
آره دیگه، به هر حال دیدم تقاضای مردمی هم زیاده، گفتم منم انرژیمو مثبت کنم.
آفرین آفرین. حالا به نظر چند میشیم؟
6 تا میزنیم ان شاء الله.
اوه بیا حالا از اون ور افتاد دیگه.
من نمیدونم دیگه. آقا وقتی من میام پشت یه تیمی باید حداقل 6 تا رو بزنه دیگه.
یه جوری میگه من پشت تیمم، یعنی کارلوس کیروش هم الان دیگه کم
بود. بله پچی. تازه باید تعداد کورنراشون هم بیشتر از 12 تا باشه.
تعداد کورنر چه اهمیتی داره؟
آقا من یه طرفدار خاصی ام دیگه. همه چی این تیم برام اهمیت داره. حتی نحوه ایستادن بیراون توی دروازه هم مهمه.
من که میدونم که، یعنی روی نحوه وایسادن دروازه‌بان تو دروازه‌م میشه شرط بست.
ببین رو همه چی میشه شرط بندی کرد.
بله ایشون شرط بندی میکنه. الان بستی روی بیشتر از 12 تا کورنر؟
نه ولی میخوام ببندم الان.
بله بسیار خوب. بله. الان اینا یار 12ام تیم ملی ما. حداقل رو برد ایران ببند، آبروداری کن.
باید یه ذره بررسی کنم. فعلا که تو این سیمولاتور پلی استیشن ایران مراکش رو 1-0 برد.
گلو کی زد؟
آزمون چه گلی هم زد رو کورنر شفق.
امیدواریم که واقعا بزنن مراکش رو بچهای تیم ملی. استرس آقا داره بیداد میکنه.
ببین من مهرای ستون فقراتم رو هم بند نمیشه از استرس. سکته نکنیم بمیریم قبل بازی. حالا
منم نگران همینم به خدا. این برنامه رو تموم میکنیم دوستان عزیز، به این امید که تیم ملی ایران فردا بازی خوبی رو انجام بده، همه ایرانی ها هر جایی هستن بازی رو ببینن، لذت ببرن، هرس نخورن،
تعداد کورنراشون هم بیشتر از 12 تا باشه لطفا.
باشه بریم سوراخ سوراخ کنیم دوباره.
بریم به توپ ببندیم گلشونو.
ایران چیکارش میکنه؟
سوراخ سوراخش میکنه احتمالاً.
ممکنه،
شاید،
تو رو خدا
ان شاء الله
بشه دیگه. حالا
ان شاء الله
حالا شو ببرین بازی ها رو ببینین. دوستتون داریم. خدافظ.
خدا نگهدار.
تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه.
غیرت ایرانی اومدیم جام جهانی، نیومدیم بگذیم ایرونی نمیگه تسلیم. راموس، رونالدو، پیکه، اسما، کلوفت و شیکه، ولی ما هم دژاگه و رضایی داریم، مسعود شجاعی داریم، کیروشه و تیمش همه رو میکنه تو جیبش. همه واسه برد اومدیم، یه هایی دیدی گلم زدی، شما ها کهکشانی باشه، ما هم ایرانی بدون کهکل و لا شوز میداریم دو سجا. فرستادیم روسیه، تماشاگرای خوشبوش، ایرونیای خودجوش، تیم اول مراکش، بیشیم بابا تو آبکش، پاسا همه رو به جلو، به تو میبندیم گلا. بچه زرنگ فوتبالی، نارنگی تو پرتغالی، پرتغال کیلو چنده، ایران میشه برنده. نمیشناسیم سیلوا کیه، این یارو اینیستا کیه، هلی هلی اسپانیا، تو بازی کن پیش ما نیا.